الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ضمن عرض سلام خدمت شما عزیزان، آخرین برنامه از سری برنامه های آموزش تجوید قرآن کریم رو در خدمتون آغاز میکنیم. طی برنامه های گذشته مطالبی رو درباره تجوید، وقف و ابتدا و مختصری هم فرش الحروف از روایت حفص از عاصم خدمتون عرض کردیم. در این آخرین برنامه که در خدمتون هستیم، به نکته اشاره میکنم که باز طبق روال گذشته ما جزء تجوید نیست، برای تکمیل بحث تجوید است، اما بسیار بسیار مهم است. دوستانی که تجوید رو فرا گرفتند و به تلاوت قرآن میپردازند به عنوان یک قاری، به این بحث باید توجه بفرمایند و مطالبی که خدمتون عرض میشه اگر براشون تازگی داره جا داره که یادداشت بردارند. پس اگر علاقمند باشید بد نیست قلم و کاغذی هم همراه داشته باشید تا مطالب رو مثل جلسه گذشته که خدمتون عرض میکنم اگر دوست دارید یادداشت کنید. من مقدمتاً بعد این نکته رو خدمتون عرض بکنم که قرائت قرآن اگر به عنوان یک فن انجام میگیره باید با ضوابط خودش همراه باشه. یه موقع ما نشستیم منزل رو میخواییم برای خودمون قرآن بخوانیم و انشالله ثواب ببریم و از نورانیت قرآن بهرمند بشیم. این مطالبی که ما اینجا گفتیم هیچ کدوم نیاز نیست. اما اگه میخواییم این علم رو فرا بگیریم که طبیعتاً منافاتی هم با اون وچه اول نداره، این علم رو فرا بگیریم با همین ضوابطی که عرض میکنم بخوانیم و واقعاً هم قربتاً الله باشد و برای بهره‌گیری از قرآن کریم باشه. اگر بخوایم این علم رو فرا بگیریم به این نکته باید دقت بکنیم که قرآن قرائتش منظورم هست از طریق افرادی به ما رسیده که اون افراد رو اصطلاحاً در علم قرائت بهشون میگن قاری یا امام القرائه، مثل عاصم، مثل نافع، مثل ابن کثیر و دیگران از قراء سبعه یا عشره. این افراد که امام القرائه نام گرفتند در علم قرائت شاگردانی داشتند. این شاگردان رو بهشون میگن راوی. مثلا میگن حفص راوی عاصمه، ورش راوی نافعه و همینطور دیگرانی که اینجا بنا نداریم یکا یک نام ببریم چون درس ما درس قرائت نیست. اون مقداری که مربوط به روایت حفص از عاصم هست میخوایم صحبت بکنیم. حفص هم به نوبه خود شاگردانی داشته و اون چرا که از استادش عاصم فرا گرفته به شاگردانش تعلیم داده، اونها هم به طبقات بعدی تعلیم دادن. از حفص به این طرف، به طرف ما، یعنی شاگردان حفص، هرچی بیاییم پایین تر، اونها را اصطلاحاً بهش میگن طریق. پس ما در علم قرائت یه بحث امام القرائه داریم مثل عاصم، یک راوی داریم مثل حفص از عاصم، و بعد از حفص طریق نامیده میشه مثل عبید ابن صباح، عمر ابن صباح از حفص. این دوتا از حفص روایت کردن که اسم این دوتا رو میذاریم طریق. مثلا میگیم طریق عبید، روایت حفص، قرائت عاصم. بعد از اینکه علم قرائت مثل علوم دیگری که در قرون اولیه اسلامی آرام آرام تدوین می شد، تقریبا این علم هم تدوین شد، به جای اینکه بیان بگن مثلا طریق عبید از روایت حفص از قرائت عاصم، نام کتابی رو که قرائت مورد نظر رو از اون کتاب فرا می گرفتند به عنوان طریق نام بردن. چون از کردیم علوم دیگه دارن تدوین میشن در این مرحله، علم قرائت داره تدوین میشه، کتاب های تألیف شده که این کتاب ها هم مؤلفینش آنچرا که دارن می نویسند در واقع مستند می کنند مثلا به عبید از حفص از عاصم، مثلا مستند می کنند به شخصی به نام ازرق، از ورش، از نافع. نافع امام القرائه هست، ورش راوی اوست و ازرق نامی شخصی به نام ازرق شاگرد ورش، میگیم طریق، طریق ازرق، طریق اصفهانی از ورش از نافع. حالا کتاب‌های تدوین شده در قرون بعدی مثل کتابی به نام شاطبیه که در این سلسله درس‌ها کم و بیش اسمش رو من بردم، کتابی تألیف شده به نام النشر فی القراءات العشر که با اسمش آشنا هستید و در این سلسله درس هم اسمش شنیدید زیاد. در زمانهای ما رسم بر این است، دیگه نمیگن مثلا طریق ازرق از ورش از نافع مثلا، یا طریق عبید از حفص از عاصم، بلکه اون کتابی رو که این مطالب رو از او فرا گرفتن به عنوان طریق نام میبرن. مثلا میگن روایت حفص از عاصم از طریق شاطبیه، از طریق طیبت النشر، از طریق کتاب مصباح، از طریق کتاب روزه و همینطور کتب دیگری که هست. من جلسه گذشته مطالبی خدمتون عرض کردم درباره کلماتی که بعضیاشون دو وجهی بودند. مثلا عرض کردم کلمه یبسطو در سوره مبارکه بقره آیه 245 دو وجهی است، هم با صاد تلفظ میشه در روایت حفص از عاصم، هم با سین. و همینطور کلمه بسطه در آیه 69 سوره مبارکه اعراف، کلمه مسیطرون در آیه 37 سوره تور و همینطور موارد دیگری که خدمتون عرض شد. این که بنده عرض کردم اینها دو وجهی هستند، معناش این نیست که قاری وقتی داره به عنوان این کسی که این فن رو فرا گرفته ها، نه به عنوان کسی که میخواد حالا قرآن بخواند، معناش این نیست که قاری بخواد هر وقت هر کدوم دلش خواست بخونه. امروز داره میخونه دلش میخواد با صاد بخونه بخونه یب صوتو، فردا داره میخونه دلش میخواد با سین بخونه بخونه یب صوتو. نه اینجور نیست. این که میگیم دو وجهیست، معناش این نیست که قاری دل بخواهی میتواند انتخاب کند هر کدوم از این دو وجه را، نه خیر، بلکه همونطور که شما وقتی تلاوت میفرمایید مشخص میکنید که به کدوم یکی از این قراء سبعه، به قراءت کدوم یکی از این قراء سبعه دارید تلاوت میکنید، یا وقتی قاریتون انتخاب کردید مشخص میکنید که به روایت کدوم راوی از قراء سبعه دارید تلاوت میکنید. مثلا میگید ما در ایران به روایت حفص از عاصم تلاوت میکنیم، اکثر مسلمان ها در جهان اسلام به روایت حفص از عاصم قرآن رو تلاوت میکنه. یک قاری وقتی به عنوان یک قاری فنی و عالم به علم قرآن تلاوت میکنه، علاوه بر این که قاری و راویش رو مشخص میکنه، طریقش رو هم باید مشخص کنه. اون وقت ببینه در این طریقی که انتخاب کرده آیا یبسطو مثلا با سین است یا با صاد. ما مجموع طرق رو جلسه پیش گفتیم، گفتیم در مجموع از حفص این گونه رسیده است که یبسطو دو وجهی است، بسطه سوره اعراف دو وجهی است، مسیطرین سوره تور دو وجهی است، مسیطر سوره غاشیه دو وجهی است مثلا، یا در بحث ادغام چه بسا اشاره شد که ارکب معنا در سوره هود دو وجهی است، هم اظهار دارد هم ادغام دارد. یلحث ذالک سوره مبارکه اعراف دو وجهی است، هم ادغام دارد هم اظهار دارد. اما عرض کردم به این معنا نیست که قاری هر کدوم هر وقت دلش خواست انتخاب کنه، بلکه بعد طریق رو انتخاب بکنه، بر اساس اون طریق ببیند حالا یلحث ذالک ادغام شده است یا نه، ارکب معنا مثلا ادغام شده است یا نه، مسیطر با سین است یا با صاد و امثال اینها. چون طرق متعدد هست، در اینجا بنده سه طریق رو خدمتون ارائه میکنم. اول طریق شاطبیه که بسیار معروفه و در بسیار از کشورهای اسلامی قاریانشون این طریق رو بلدند، هر کدوم از قراءات سبعه رو میخوان بخونن خیلی هاشون از طریق شاطبیه میخونن، از جمله روایت حفص از عاصم رو. ما هم در اینجا بد نیست که در ابتدا این طریق رو فرا بگیریم و بر اساس این طریق همیشه تلاوت کنیم، یا اگر خواستیم طریقای دیگر رو یاد بگیریم که حالا دو تاشو خدمتتون عرض میکنم چون وقت برنامه ضیق است و بنام بر این نیست که ما وارد علم قرائت بشیم، هر طریق رو که یاد گرفتیم تمام مواردش رو بایستی که طبق همون طریق رعایت بکنیم. حالا یکی یکی خدمتتون عرض میکنم. طریق شاطبیه رو اول میگم. مد متصل و مد منفصل از طریق شاطبیه هر دو به توسط خوانده میشود، نه یکی کمتر و نه دیگری بیشتر. اینطور نیست که مد منفصل رو به توسط بخوانیم مثلا 4 حرکت، بعد مد متصل رو فوق توسط بخوانیم 5 حرکت، نه خیر. کسی که از شاطبیه میخونه هر دو رو بعد به یک اندازه بکشه. این مورد. در مورد الله آذکرین و الان که جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم در سوره مبارکه انعام، سوره نمل و سوره یونس علیه السلام، الله آذکرین و الان در طریق شاطبی دو وجهی است. بله، شما هم می توانید مد بدین، یعنی اون همزه ای رو که دفعه پیش صحبت کردیم بوده ا الله اذکرین الان، اینو تبدیلش کنید به حرف مد و الله اذکرین و الان بخونید، و هم میتونید تسهیل کنید، یعنی میخونید الله اذکرین الان. تفصیل مطلب رو من جلسه پیش عرض کردم و این جلسه با اجازهتون به خاطر ضیق وقت از تفصیلش خودداری میکنم. این نکته دوم، یعنی شما اگه مد منفصل رو توسط خواندین، مد متصل رو هم توسط خواندین، در این سه کلمه دو بچ براتون جایز است. و اما برسیم به یبسطو و بسطه در سوره مبارکه بقره و دیگری در سوره اعراف. یبسطو بقره، بسطه اعراف. کسی که مد متصل و منفصل رو به توسط میخواند، یعنی داره طریق شاطبیه میخونه، اینجا نباید یبسطو و بسطه رو به صاد بخواند. هرچند جایزه، اما از طریق دیگر، از طریق شاطبیه فقط سین. یبسطو در بقره و بسطه در اعراف فقط به سین تلفظ میشه. کی؟ موقعی که شما از طریق شاطبیه میخوانید، یعنی منفصل و متصل هر دو رو به توسط میخوانید. مورد بعدی مسیطرون. مسیطرون از طریق شاطبیه دو وجهی میشه، یعنی هر دوش جایزه، اما یبسطو و بسطه فقط سینه، هرچند از طرق دیگر ممکنه به صاد رسیده باشه به ما. مورد بعدی علم نخلقکم، که اگر خاطرتون باشه در بحث ادغام عرض کردم علم نخلقکم در سوره مبارکه مرسلات ادغام قاف در کافش دو وجهی است، هم ادغام تام هم ادغام ناقص. اینجا در طریق شاطبی هر دو هست، اما در طرق دیگه یکیش هست که انشاءالله خواهیم رسید. کلمه بعدی، مورد بعدی، فرق. سوره مبارکه شعرا هست که عرض کردیم چون را ساکن ما قبل مکسور و بعدش حرف استعلاء مکسور هست، فرقن، می توانیم را رو تفخیم کنیم و می توانیم را رو ترقیق کنیم. تفصیل این مطالب در بحث تفخیم و ترقیق را ذکر شده. پس از طریق شاطبی دو وجهی شد. مورد بعدی کلمه آتانی در سوره مبارکه نمل و سلاسلا در سوره مبارکه انسان هست که دفعه پیش تفصیلش رو عرض کردم. این دو کلمه در هنگام وقف باز دو وجهی میشن از طریق شاطبیه، نه از طرق دیگه. از طریق شاطبیه دو وجهی هستن، هم میتونید آتانی رو با یه وقف کنید هم با حذف یه. سلاسلا رو هم میتونید با الف وقف کنید هم بدون الف، به شرطی که مد منفصل متصل و جفتش رو به توسط خوانده باشید، یعنی طریق طریق چی باشه؟ شاطبیه. مورد بعدی تأمنا در سوره مبارکه یوسف علیه السلام. قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، همون اوائل سوره مبارکه یوسف علیه السلام هست. در طریق شاطبیه دو وجه داریم، اینو خواهش میکنم دقت بفرمایید. یک اشمام، ما یک اشمام داشتیم در باب وقف که به تفصیل راجع بهش صحبت شد. یه اشمام داریم در بحث ادغام که اینجاست، بوده تأمنونا، تأمنونا، این نون اول در نون دوم ادغام شده. ادغامش میگن معل اشمام. یعنی چی اشمام؟ یعنی وقتی که تأمنا رو داریم تلفظ میکنیم، دهان، لبها شبیه قنچه میشه و اشاره میکنه به ذمه، که البته شنیده نمیشه، فقط دیده میشه. مالک لا تأمنا علی یوسف، لبها جمع میشه. این یه وجه. وجه دوم که معمولا بین قراء ما کمتر بهش توجه میشه اما از طریق شاطبی جایزه، اصطلاحا بهش میگن اختلاس، یعنی ربودن. یعنی شما ادغام میکنید نون در نون رو، منتها نه به طور کامل. اختلاس به این معناست که ذمه نون رو سریع از روش رد میشید. لا تأمننا علی یوسف، لا تأمننا علی یوسف، خیلی سریع و تند. اینو میگن اختلاس، که هر دو بچ از شاطبیه هست. مورد بعدی کلمه ضعف هست، که در جلسه گذشته اشاره شد از طریق شاطبیه در سوره مبارکه روم دو وجه داره، ضعف و ضعف، هر دو درسته. مورد بعدی عین در اول سوره مبارکه مریم و اول سوره مبارکه شورا، کاف ها یا عین صاد و ها میم عین سین قاف. در طریق شاطبیه دو وجه داره، توسط و اشباع. هم میتونیم به توسط بخوانیم بکشیم عین، و هم بیشتر بکشیم به اشباع بخوانیم عین، هر دو درست است شاطبیه. مورد بعدی چهار مورد سکت هست که در بحث وقف بهش اشاره کرده بودیم که در چهار جای قرآن باید سکت بدیم. اول سوره مبارکه کهف، عواجن قیمن که میشه عواجا قیما، مرقدنا هذا سوره یاسین، بل رانا سوره متففین، و من راقن در سوره مبارکه قیامت، که در طریق شاطبیه سکت در اینجا واجب است، اما در بعضی طرق دیگه سکت واجب نیست بلکه عدم سکت واجب است که خواهیم گفت. تکبیر از آخر سوره والضحا تا آخر ناس، که به این سور میگن سور ختم، از آخر والضحا نه اول، از آخر والضحا تا آخر ناس در طریق شاطبیه نیست، در اولش هم نیست، یعنی اونا در طریق شاطبیه نیامده. در طرق دیگری هست از حفظ که اونم از آخر والضحا تا آخر ناس سور ختم بهش میگن تکبیر وارد شده. در طریق شاطبیه ما تکبیر نداریم. ارکب معنا و یلحظ ذالک، هر دو ادغام میشه. یاسین و القرآن الحکیم، نون و القلم، هر دو اینجا اظهار میشه در طریق شاطبیه. مسیطر در سوره مبارکه غاشیه فقط و فقط به صاد تلفظ میشه، لذا در بعضی از قرآن ها که در واقع بر اساس طریق شاطبیه علامت گذاری شده، شما دقت بفرمایید در سوره مبارکه غاشیه مسیطر رو زیر صادش سین نذاشتن. چرا؟ برای اینکه اگرچه که دو وجه هست، اما از طریق شاطبیه یه وجه بیشتر نداره و اون صاد است. و اینها اهم مواردی بود که در طریق شاطبیه باید بهش توجه کرد. اما دو طریق دیگه که به شاطبیه نزدیکتر هست، یکی به نام طریق کتاب روزه و سادزاد، و دیگری طریق کتاب مصباح که به شاطبیه خیلی نزدیک است، و اینها هم هر سه جزو مدارک کتاب النشر هست، یعنی نشر از اینها نقل کرده. این دو تا هم خدمتتون با هم دیگه نقل میکنم و مقایسه میکنیم با شاطبیه که انشالله مرقوم میفرمایید و بعدها ازش استفاده میکنید. مد منفصل، از طریق روزه قصر، از طریق مصباح قصر، یعنی شما وقتی قصر میخوانید یا دارید طریق روزه رو میخوانید یا دارید طریق مصباح رو میخوانید، دیگه طریق شاطبیه نیست. مد متصل، از طریق روزه با توسط، از طریق مصباح اشباع، یعنی شما طریقتون انتخاب کردید، از طریق روزه که میخوانید قصر منفصل، توسط متصل، مصباح قصر منفصل، اشباع متصل. مورد بعدی الله اذکرن الان، در هر سه مورد، در دو طریق روزه و مصباح، شما فقط و فقط باید مد بدید، تسهیل جایز نیست، لذا شما رو ارجاع میدم به ترتیل هایی که مثلا ترتیل شیخ محمود خلیل حصری و ترتیل شیخ محمد صدیق منشاوی. منشاوی دقت بفرمایید، مدهای متصل و منفصل همه رو به توسط خونده، یعنی ظاهراً داره شاطبیه میخونه، به الله و اذکرین الان که رسیده تسهیل کرده، گفته اه الله اه اذکرین اه الان. اما حصری یا شیخ شحات محمد انور که قصر منفصل خوندن همشون، که ظاهراً طریقشون طریق روزه هست، اینجا فقط مد دادن، تسهیل نکردن. مورد بعدی یبسطو و بسطه، در سوره بقره که طریق روزه مثل شاطبیه سینه، بسطه هم همینطور سینه، اما طریق مصباح فقط صاد در این دو کلمه هست، یعنی اگه مد منفصل رو به قصد خواندید، متصل رو به اشباع، به این دو کلمه که میرسید فقط بعد با صاد بخوانید. مورد بعدی مسیطرون که از طریق روزه و مصباح هر دوش سینه. مورد بعدی علم نخلقکم بود که در طریق روزه و مصباح فقط ادغام کامل جایزه، ادغام ناقص جایز نیست. مورد بعدی کلمه فرقن در سوره مبارک شعرا بود که از طریق روزه و مصباح فقط تفخیم جایزه، ترقیق جایز نیست. مورد بعدی آتانی و سلاسلا. از طریق روزه و مصباح فقط و فقط هنگام برق شما مجاز هستید که حذف کنید حرف یا و الف رو. یعنی اگه با قصر منفصل دارید میخوانید انا اعتدنا للكافرین سلاسل، نمیتونید با قصر بخوانید، بگید انا اعتدنا بعد با الف وقف کنید، بگید انا اعتدنا للكافرین سلاسلا، بعد بگید خب ما دو بچیه دیگه. نه خیر، دو بچی است بنابر اینکه شما طریق ها رو همه رو با هم بلد باشید، اما در هنگام عمل بعد به یه طریق ملتزم بشید. مورد بعدی تأمنا در سوره یوسف علیه السلام که فقط اشمام جایزه، اختلاسش جایز نیست. مورد بعدی در سوره مبارکه روم کلمه ضعف هست که شما اگر به قصر میخوانید، یعنی طریق روزه یا مصباح، هر کدوم انتخاب کنید، فقط و فقط باید ضعف بخوانید با فتح زاد. ضعف موقعی جایز است که طریق شاطبیه باشه، یعنی منفصل و متصل هر دو توسط باشه. مورد بعدی کلمه عین هست در اول سوره مبارکه شورا و مریم که در طریق روزه و مصباح فقط و فقط قصر هست. لذا دقت بفرمایید، شیخ محمد صدیق منشاوی که با توسط منفصل خوانده عین رو مد داده، اما شیخ محمود خلیل حسری که با قصر خوانده و همینطور شیخ شهاب محمد انور که در تعطیلش منفصل رو به قصر خوانده، عین رو هم به قصر خوانده، نه به توسط، مد نداده. نکته بعدی سکت های چهارگانه بود. اگر به طریق روزه میخوانید، یعنی منفصل قصر، متصل توسط، حق ندارید در سکت های چهارگانه سکت بدهید. یعنی بعد بخوانید وقیل مراقن، کاملا بعد ادغام کنید، برانه کاملا بعد ادغام کنید اگر منفصل قصر و متصل توسط باشد. اما طریق مصباح مثل طریق شاطبی سکت دارد این چهار مورد. پس قصر منفصل توسط متصل، عدم سکت. قصر منفصل اشباع متصل، دوباره سکت مثل شاطبیه. مورد بعدی تکبیرها بود. از آخر والضحا تا آخر ناس که بهش میگن صبر ختم، از طریق روزه تکبیر ما نداریم. یعنی قصر منفصل توسط متصل شما نباید تکبیر بگید، اما از طریق مصباح یعنی قصر منفصل اشباع متصل میتوانید، جایزید که از آخر والضحا تا آخر ناس تکبیر بگید. سایر موارد هم مثل شاطبیه است، هیچ تفاوتی نداره. به عبارت دیگه به عنوان مثال در کلمه به مسیطر در سوره مبارکه غاشیه، از هر سه طریقی که اینجا خدمتون عرض کردیم فقط و فقط با صاد باید تلفظ بشه، یعنی سین در این سه طریق نیست، در طرق دیگه هست که اینجا ما فعلا نمیتونیم بهش بپردازیم به خاطر ضیق وقت. ما در اینجا تقریبا میتونم عرض کنم که عمده مطالبی که مربوط به تلاوت قرآن میشه از نظر ظاهری، تجویدش، وقف و ابتدا تا یه حدی البته مختصرا اشاره کردیم و این فرش الحروف در طی این 27 برنامه خدمت شما عزیزان ارائه دادیم و خدا رو سپاسگزاریم و شاکریم که این توفیق را به ما ارزانی فرمود و امید داریم که انشالله مورد استفاده شما عزیزان واقع شده باشه. ملتمس دعا هستم از همه شما و همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.